درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به ساعت 14 رسیدیم. بخش دوم برنامه ها رو آغاز میکنیم با امید به یاری حق و همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما. با ما همراه باشید. در این ساعت از رادیو گفتگو برنامه بعدی رو با عنوان 4 فصل بشنوید.
4 فصل. به نام خالق طبیعت. خانم آقایان سلام. هر کجای ایران 4 فصل 11 اقلیم هستید، دعوت میکنم شنونده 4 فصل از رادیو گفتگو باشید. من محسن رسولی هستم و در 4 فصل از ریز و درشت محیط زیست اطرافمون با شما سخن خواهم گفت. سرفصل این 4 فصل: بیماری و خطرات نابودی بلوط زاگرس. داستان غم‌انگیز نابودی جنگل‌های زاگرس توی سکوت و بی‌توجهی مسئول‌ها همچنان ادامه داره و قاچاقچی‌های چوب هم با تجارت ریه‌های زاگرس تیشه به ریشه بلوچستان‌ها می‌زنن. جنگل‌های زاگرس با گستردگی توی 11 استان کشور و با داشتن 6 میلیون هکتار مساحت، 40% جنگل‌های ایران رو تشکیل میدن که حدود 70% تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس رو بلوط‌ها تشکیل دادن. و لرستان با داشتن 1,200,000 هکتار اراضی جنگلی بعد از استان فارس، بیشترین سطح جنگل‌های کشور رو به خودش اختصاص داده. خیلی از کارشناسای محیط زیست معتقدن که جنگل‌های بلوط زاگرس به عنوان ریه‌های کشور محسوب میشن و نقش بسزایی در جلوگیری از خطرات بحران‌های زیست محیطی مثل سیل و زلزله و طوفان‌های مهیب ایفا می‌کنن. اما بلوط تنها یه درخت نیست، یه هویته. سند هویت مردمانیه که سالها قوتشون آرد درختایی بوده که سخاوتمندانه به مردمان پناه آورده به سایه سرشون میبخشیدن. بلوط فقط یه درخت نیست، یه شناسنامه است. شناسنامه مردمایی که سالها دلاورانه ایستادن تا این خاک و جغرافیای مقدس رو عزتمندانه و پرغرور حفظ کنن. حالا با 4 فصل همراه باشید، ببینیم که اوضاع جنگل‌های بلوط، درختان بلوط و جغرافیای این جنگل‌ها چگونه است و باید چگونه بشه.
درختی است که دارای چند گونه مختلف است. بلوط‌های زاگرس بیشتر از گونه‌های دربرو و دارمازو هستند. از میان گونه‌های زاگرسی، بلوط دربرو یا بلوط ایرانی هماهنگی بیشتری با شرایط اقلیمی لرستان دارد و بیشتر بلوط‌های لرستان از این گونه اند. داربرو در مناطقی که بین 450 تا 2600 متر از سطح دریا ارتفاع دارند به خوبی رشد می کند. این درخت توانای رویش در انواع خاک ها را دارد و در برابر کم آبی بسیار مقاوم است. بلوط ایرانی نزدیک به 10 متر ارتفاع می‌گیرد و با توجه به اینکه چگاری چوب آن بالاست، از سختی و استحکام بالایی برخوردار است. گونه‌های مختلف بلوط توانایی تحمل سرما بین -12 تا -30 درجه سانتیگراد را دارند. از این رو در کوهستان‌های سرد و پربرف هم به خوبی رشد می‌کنند. دارپرو در لرستان بسته به موقعیت جغرافیایی از آغاز فروردین تا نیمه اردیبهشت گل می‌دهد و 6 ماه زمان می‌برد تا این گل‌های زیبا تبدیل به میوه شوند.
به دنبال ممنوعیت بهره‌برداری از درخت‌های شمال، تجارت و قاچاق چوب درختان بلوط زاگرس از طرف قاچاقچیا به منظور تأمین چوب مورد نیاز صنایع تولیدی خیلی افزایش پیدا کرد و بیرحمانه شاهد رشد چشمگیر قاچاق درختان ارزشمند بلوطی. خب می‌دونید که موضوع محیط زیست فقط مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست نیست. بر اساس اصل 50 قانون اساسی همه ما وظیفه داریم که به محیط زیست نگاهمون ویژه باشه و به صراحت گفته شده توی این اصل که محیط زیست مربوط به این نسل و نسل‌های آینده است و همه ما در برابر این موضوع مسئولیم. 2/3 کشور ما رو کویر تشکیل میده و فقط 1/3 اون مراتع جنگلی و کوهستانی زاگرس و البرز. همین 1/3 هم و مشکل مواجهه و از 6 میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس بیش از 1,200,000 هکتارش با خشکیدگی و زوال مواجهه که از این مقدار 600,000 هکتارش در استان لرستانه و خب این یک هشدار جدیه برای مراقبت از محیط زیست. ناحیه رویشی زاگرس وسیع‌ترین رویشگاه گونه‌های مختلف بلوط به حساب میاد. این ناحیه حدود 6 میلیون هکتار وسعت داره که از شمال غربی کشورمون در استان آذربایجان غربی شروع میشه و با جهت شمال غربی جنوب شرقی به استان فارس میرسه و 11 استان کشور رو در بر میگیره. حالا این وسط یه عده بیرحمانه با ضربه های سهمگین تبرشون هر لحظه به جان این درخت ها زخمه میزنن و با تاراج چوب‌های این جنگل‌ها باعث از بین رفتن این جغرافیای ناب از کشورمون میشن. بیشترین مساحت این ناحیه رویشی به ترتیب مربوط به دوستان فارس و لرستانه که 40% جنگل‌های ایران رو شامل میشه. حدود 20% خاک ایران رو در بر میگیره و بیش از 40% آب مورد نیاز کشور از این ناحیه رویشی تولید میشه و از این نظر مهمترین ناحیه رویشی کشور به حساب میاد. گونه غالب ناحیه رویشی زاگرس بلوط ایرانیه. گونه‌های همراه اون هم کیکوم و زالزالک و افرا و گلابی وحشی و بنه و زبان گنجشکه. بلوط ها تو ارتفاع 650 تا 2400 متری از سطح دریا رشد میکنن و فرم غالب جنگل ها متاسفانه شاخزاد هست که خود این یه عاملی جهت تخریب و بهره برداری بیرویه از این ناحیه میشه. در دهه‌های گذشته ناحیه رویشی زاگرس تحت تاثیر عوامل مختلفی دچار تنش شده. یکی از مهمترین اونها پدیده شوم زوال بلوط و یا همون خشکیدگی بلوطه که سطح بسیار زیادی از جنگل‌های زاگرس مخصوصاً تو استان‌های گیلان و لرستان رو تحت تاثیر خودش قرار داده، به طوری که فقط تو استان لرستان بیش از 550 هزار هکتار از جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی یا در معرض خشکیدگی قرار گرفتن. به علت پیچیده بودن اکوسیستم جنگل و دخیل بودن عوامل مختلف توی بقا و حیات اون، یک دلیل واحد برای اون مشخص نشده که چرا ما به این وضع رسیدیم. ولی اون چیزی که معلومه رابطه مستقیم عدم رطوبت موجود در محیط و خاک با خشکیدگیه که در بسیاری از نتایج محققا بهش اشاره شده، محققایی که حتی از فاو توسط سازمان جنگل‌ها به این مناطق اعزام شدن. توی سالهای پربارشی مثل سال 97، سال 98، پدیده زوال بلوط و خشکیدگی به شدت متوقف شد، اما با روند کاهش بارندگی در سال گذشته دوباره سر و کله زوال بلوط و خشکیدگی توی منطقه پیدا شد. با توجه به پیکره نحیف ناحیه رویشی زاگرس، کوچکترین تغییرات محیطی منجر به تأثیرات مستقیم روی زوال و نیستی اون میشه. یکی دیگه از مهمترین عوامل سد راه زادآوری و جوان شدن جنگل‌های زاگرس چرای دام مازاده. جنگل‌ها و مراتع این ناحیه یک حد توان تولیدی دارن و ظرفیت مشخصی برای چرای دام دارن، اون هم تو فصل مشخصی در طول سال، و مادامی که بیش از حد توان تولیدی از این منابع ارزشمند استفاده بشه، خب دیگه فرصتی برای زادآوری به وجود نمیاد، اون هم در منطقه‌ای که زوال و نیستی درختان و پوششش دیگه بر همه آشکاره. متاسفانه علاوه بر این، سوداگرایی که برای تهیه زغال درختای جنگلی رو قطع میکنن و اراضی جنگلی رو تبدیل به اراضی کشاورزی کم بازده میکنن هم شدن قوز بالا قوز برای این.
رد پای سودجویان در دل جنگل‌های بلوط دنا.
درختان بلوطی هستن که قبلا خط شدن و جای اونها درختان مسمر زده شده و ما اومدیم اجرای حد کردیم.
این حکایت 23 متخلف زیست محیطی در شهر توریستی سیسخته که با رشکن کردن درختان بلوط مشرف بر این شهر در دل این جنگل‌ها درختان مسمر کاشتن.
با توجه به گردش پذیر بودن سیسخت، متأسفانه زمین‌های هموار تموم شده، افتادن به جون مثلا جنگل ها و منابع طبیعی دارن واگذار میکنند. وقتی این هم از بین رفت دیگه یعنی هیچ، عملا چیزی به نام گردش پذیری ما نداریم.
تیشه به ریشه جنگل های سیسخت، زخمی عمیق که داد گردشگران این شهر خوش آب و هوا را هم در آورده.
متاسفانه طبیعت اینجا دستخوش تغییراتی شده.
من که مثلا از راه دوری میام بیشتر به خاطر جنگل هاش، درختاش، و واقعا حیفه که این درخت ها نابود بشن یا از بین برن.
پرسش کلیدی این که چرا منابع طبیعی شهرستان دنا که خود از همان ابتدا شاهد تخریب جنگل های بلوط بوده از این فاجعه عمیق جلوگیری نکرده.
حالا باید قبلا از او آقایون مسئولی که اینجا بودن سوال کنم، چون من سال 92 اومدم، از 92 اومدم، از گذشتهش خبر ندارم.
و سوال مهمتر این که چرا از میان 23 متخلف فقط درختان 6 متخلف قلق هم شده؟
بالای گردن مثلا باغ زدن، پایین زدن، اون ور زدن، این ور زدن. چطور مثلا اون باغ منابع بیه، پایینش منابع نبیه، بالاش منابع نبیه، این ورش منابع نبیه، اون باغ منابع بوده. واقعا مسئولین باید همه رو به یه دید نگاه کنن.
من نمیدونم چه تعویضی قائل میشن اینو که درخت ما قد کنه مال بخیه قنده کرده. اگه ما ایرانی اونم ایرانی هستن، اگه ما کشارزم اونم کشارزم.
چرا اومدین 6 فقر پرونده رو خلق هم کردید، 17 تا رو هنوز خلق هم نکردید؟
اینا رو شورای تامین اجازه دادن، این 6 تا رو به خیلی 17 تا رو ممانعت ایجاد کردن.
تا کنون بیش از 60 هکتار از جنگل‌های بلوط شهرستان دنا توسط سودجویان تخریب و تصرف شده. بحرانی عمیق که اگر فکری برای اون نشه، طبیعت سحرانگیز دنا از بین خواهد رفت.
رسیدیم به پایان 4 فصل امروز. تا اینجای کار از وضعیت جنگل‌های زاگرس مخصوصاً با درختان بلوطش گفتیم. جنگل‌های زاگرس یکی از مهمترین رویشگاه‌های جنگلی کشوره و بیش از 80% عشایر کشور و بیش از 50% دام کشور توی منطقه حضور داره. معیشت حدود 1.5 میلیون نفر از مردم ساکن توی منطقه وابسته به جنگل‌های زاگرسه. 40% از آب کشور از این منطقه تأمین میشه. منطقه زاگرس حدود 30 میلیون هکتار وسعت داره که از این مقدار 6 میلیون هکتار جنگل و تیپ جنگل‌ها هم بلوطیه. گونه مقاوم و خشکی پسندی که بر اساس بررسی‌های انجام شده قدمتی بیش از 5500 سال داره. البته فقط بلوط نیست، 180 گونه درختی و درخچه هم تو این جنگل‌ها وجود دارن. مطالعات نشون میده که 60% از جنگل‌های زاگرس دارای تاج پوشش درختی و درخچه‌ای کمتر از 25% هستن که این موضوع علاوه بر تأثیر عوامل طبیعی مثل خشکسالی، سیل، اثرات تغییر اقلیم و مواردی از این دست متأثر از عوامل انسانی مثل فشار مضاعف ناشی از چرای دام‌ها، زراعت بیجا، قطع درخت‌ها برای مصارف سوختی و تغییر کاربری و آتش‌سوزی بوده. حالا دیگه توسعه فعالیت‌های کشاورزی معیشتی به بهای نابودی بخش وسیعی از جنگل‌های بلوط هم مزید بر علت شده. اتفاقاتی که باعث شده بخش وسیعی از زیست بوم زاگرس در ناپایدارترین حالت خودش قرار بگیره. با توجه به این موضوع میشه اینجوری برداشت کرد که تاوان فقر انباشته شده در جوامع روستای زاگرس رو محیط زیست این منطقه پرداخته. توی چنین شرایطی زمانی که جنگل‌های بلوط از حالت رویشگاهی خودشون خارج بشن، احیای دوباره اون خیلی دشواره. یکی از بزرگترین مشکلات جنگل‌های بلوط تو استان لرستان از بین رفتن زیرشکوبه که دلایل متعددی مثل چرای غیرمجاز و بیش از ظرفیت اکولوژیکی منطقه داره. وقتی هدف فقط تأمین سوخت یا تولید و فروش زغال و اتفاقای اینجوری باشه، خب طبیعتاً برداشت بیش از حدم باعث کچل شدن این مناطق میشه. غافل از این که اگه این جنگل‌ها حفظ نشه، همین استان لرستان با سیل‌هایی با دوره بازگشت بلند مدت و تخریب شدید تا حد قابل توجهی مورد تهدید واقع میشه. یکی از مشکلات حادی که دامنگیر جنگل‌های زاگرس شده آفات و بیماریه. آفات‌های جوانخار، برگخار، بذرخار بلوط، بیماری زغالی بلوط از جمله این بیماریایی که زاگرس رو با خطر مواجه کرده. یه نکته دقت بکنید، اینا جزء اکوسیستم زاگرسن و به خودی خودشون آفت به حساب نمیان، اما زمانی که موجب به هم خوردن تعادل زیستی بشن تبدیل به آفت میشن. اگر واقعا میخوایم امنیت غذایی و زیستی و توسعه پایدار داشته باشیم، باید به این جنگل ها توجه کنیم، چون جنگل ها مخصوصا جنگل های زاگرس از حیث اقتصادی و معیشتی برای مردم و کاهش معضلات زیست محیطی در مقابل مثلا ریزگردها از اهمیت خیلی بالایی برخوردار. با این درجه اهمیت ما 13 هکتار جنگل های زاگرس رو رسوندیم به 6 هکتار. خلاصه برای حفظ جنگل های زاگرس باید تلاش کرد، چون زندگی، معیشت، دامداری، باغداری انسان‌ها و جوامع محلی به همین جنگل‌ها وابسته است. خلاصه هر جا هستین مراقب محیط زیستتون، محیط زندگیتون باشید. خیر باشید.
در روز قدس صدای مادران داغ دیده غزه با زمزمه های عدالت خواهی در هم می آمیزد. روز قدس روزی است که آزادی خواهان جهان فارغ از مرزها در کنار مردم غزه می ایستند. ایران در روز قدس با قدم های استوار نشان می دهد که حقیقت هرگز در سایه ظلم گم نخواهد شد.
چطور برای همه دنیا دموکراسی خوبه، برای مردم فلسطین دموکراسی خوب نیست؟ همه مردم دنیا حق دارن که در سرنوشت خود دخالت کنن، مردم فلسطین حق ندارن؟ رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است، هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند، با فشار روی کار آمده. در این کس شک نداره. صهیونیست ها با مسالمت که نیومدن، مقداری با حیله و ترفند، مقداری با زور سلاح و فشار آمدن سر کار. یه رژیم تحمیلی است. خیلی خوب، مردم فلسطین جمع بشن، رأی بدن، نوع رژیمی را که در این کشور باید حاکم باشه اون را انتخاب کنن، اون رژیم، اون دولت تشکیل بشود. درباره اون کسانی که بعد از 1948 آمدن به سرزمین فلسطین تصمیم گیری کنه، هرچی تصمیم گرفت، تصمیم گرفت بمانن بمانن، تصمیم گرفت برن برن. این هم آرای مردم است، هم دموکراسی است، هم حقوق بشر است، هم منطبق با منطق فعلی دنیاست. این راه حل، خب این راه حل باید اجرا بشود. غاصب که با زبان خوش این راه حل را قبول نمی کند. اینجاست که همه اطراف قضیه باید خودشون را مسئول بدانند، هم دولت‌های عربی، هم دولت‌های اسلامی، هم ملت‌های مسلمان در همه دنیا، هم به خصوص خود ملت فلسطین و هم مجامع جهانی، هر کدوم مسئولیتی دارن که این راه حل منطقی را اصرار ببرزن که باید تحقق پیدا کند و میشه تحقق پیدا کنه.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو،
هر چه هست
در کنار هم چه رنگین می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خدمتون عرض کنم که امروز روز جهانی هواشناسی است. به همین مناسبت میخوام گفتگو کنم با جناب آقای نقشینه، کارشناس محترم سازمان هواشناسی که الان پشت خط هستن. جناب آقای نقشینه سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، سال نوتون مبارک و روز هواشناسی رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کرمی، خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم، روز بخیر عرض میکنم. خیلی ممنون و متشکرم از شما. ممنون، انشالله که شما هم خوب و سلامت باشین، همکاران خوبم هم در سراسر کشور. من اجازه میخوام که منم به همکاران عزیز در سر کشور تبریک بگم که به طور شبانه روزی در حال فعالیت هستن و انجام وظیفه میکنن.
درود بی پایان بر شما و همه همکارانتون. آقای نقشینه، توی این یکی دو روز گذشته شایدم بیشتر 3 یا 4 روز خدا رو شکر دیدیم که باران خوبی در تهران بارید، در بسیاری از نقاط کشورمون تا اونجا که من اطلاع دارم، و خدا رو شکر میکنیم. اگر که در مورد وضعیت آب و هوای کشورمون در مناطق مختلف خبرهای خوب خواهش میکنم بهمون بدید که انشاءالله ببینیم در همه کشور بارندگی همچنان ادامه خواهد داشت و مقداری جبران بشه این کم بوده آبی که در
خبرهای خوبی دارم خدا رو شکر. تیه 3 روز گذشته از برخی از ایستگاه‌های ما نزدیک به 200 میلی‌متر هم گزارش بارش داشتیم. ایستگاه‌هایی که در زاگرس مرکزی داشتیم، در استان چهارمحال و بختیاری، و بارش‌های خوبی رو این مناطق داشتن. علاوه بر اون از ایستگاه‌های جیلان هم همینطور، ایستگاه‌های واقع در شمال و ارتفاعات تهران هم خدا رو شکر بارش‌های خوبی گزارش شد. و خدمت شما عرض کنم که در حال حاضر هم که با شما دارم صحبت می‌کنم، در سواحل شمال کشورمون، بیشتر مازندران و گلستان، بارش در این مناطق تداوم داره. در خراسان شمالی هم شیروان در حال حاضر بارانی است. در یزد، بافق یزد بارش گزارش کرده. ارتفاعات لاله‌زار ما بارش داریم. و در استان فارس هم در مناطق غربیش هنوز بارش تداوم داره. این بارش ها فردا هم در شمال شرق، شرق، سواحل دریای خزر و برخی مناطق مرکز و جنوب شرق تداوم خواهد داشت. برای سه شنبه هم سواحل دریای خزر و مناطقی از شمال شرق، شرق و جنوب شرق رگبار رو خواهند داشت. چهارشنبه بارش ها محدود میشه به نقاطی از شمال شرق و شرق سواحل دریای خزر. و پنجشنبه دیگه در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو خواهیم داشت و روند افزایش دما خواهد شد از پنجشنبه. اما طی فردا و پس فردا برای بیشتر نیمه شرقی کشورمون دما بین 6 تا 10 درجه کاسته میشه. از نظر وزش باد هم طی 2 روز آینده ما در نیمه شرقی، همچنین جنوب غرب، بخشهایی از جنوب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد رو در برخی ساعات شدید پیش بینی کردیم که میتونه در مناطق شرق و جنوب شرق منجر به خیزش گرد و خاک بشه. روی کشور عراق هم در حقیقت پیشبینی وزش باد شدید داریم که توده گرد و خاک احتمال اینکه مناطق مرزی جنوب غرب ما رو تحت تاثیر قرار بده وجود داره.
بله.
برای تهران هم پیشبینی میکنیم که طی امروز و فردا آسمانی صاف و آفتابی داشته باشیم. فردا بعد از ظهر افزایش آب و بارش های پراکنده رو انتظار داریم و بیشینه دمای تهران امروز 18، فردا 16، پس فردا به 15 درجه میرسه و مجددن چهارشنبه و پنجشنبه 17، 19 و روند افزایشی خواهد شد. در هفته آینده ما برای تهران حتی دمای بیشینه 25 درجه را هم دور از انتظار نمیبینیم. من در خدمتتون هستم اگر شما سوال خاصی دارید.
بله، من یه سوال داشتم از خدمتتون آقای نقشینه. پیش بینی 1-2 ماه آینده یا 1 فصل رو میتونه سازمان هواشناسی داشته باشه؟